خب دکتر صاحب، علائم و نشانه های این بیماری استرابیزم یا انحراف چشم چیست؟ چون این بسیار مهم است که شنوندگان عزیز ما آشنا باشند که مثلا اگر فرزند و اولادشان به دنیا می آید در همون ماها و سالهای اول زندگی که ممکن ظاهرا مشخص نباشه، با اینمی علائم و نشانه ها اگر باشه شک بکنن و برای معاینه چشم طفلشان به دکتر معالج چشم مراجعه کنن.
ببین، یکی از شایع ترین علامت و که برای همه خانواده قابل شناسایی است خود دیدن انحراف چشم که انقدر شدید باشه. یعنی تو بعضی شهرها، بعضی بچه‌ها، بزرگا انقدر انحراف چشم واضح هست که همه افراد میتونن به راحتی اونو چی تشخیص بدن. پس مواقعی که انحراف چشم شدیده، که به اصطلاح توی فارسی ما بهش لوچی میگیم، استرابیسم، یعنی فقط با نگاه به چهره فرد و با توجه به چشمای فرد مشخص میشه. اما خیلی وقتا انحراف ها اینقدر شدید نیستن که داد بزنن که من انحراف دارم. از روی سری علائم دیگه باید متوجه بشیم و خیلی وقتا ما گرفتاریمون با همین هاست که در ظاهر خیلی پیدا نیستن ولی در واقع در چشمای اون فرد انحراف وجود داره. بین خاطر یکی از شایع‌تری و یکی از علائم مهم کج گرفتن سر هست. ما گفتیم انحراف یعنی چی؟ به هم خوردن، راه هم راستا بودن دو چشم. شخص میاد برای اینکه این همراستاییشو ایجاد بکنه سرشو کج میکنه، یعنی به راست یا به چپ، یا چونهشو میاره با پایین یا چونهشو میاره بالا، برای اینکه محورهای بینایی دو چشمو همراستا بکنه تا جلوی انحراف چشم رو بگیره. پس هر شخصی که دچار کج گرفتن سر هست باید از نظر انحراف چشم بشه بررسی بشه. البته یه علت شایع کج گرفتن سر مشکلات گردن هم هست که این دوتا رو ما باید از همدیگه تشخیص بدیم که آیا سر کج گرفتن به علت انحراف چشم هست یا به علت مشکلات گردن. از علائم دیگه انحراف چشم سردرد و خستگی چشمه. ببین، بعضی وقتا انحراف خیلی شدید نیستن، همچون که شما اشاره کردین گاهی وجود دارن گاهی وجود ندارن، و شخص میخواد یک جبران کنه این انحراف چشمشو از بین ببره. با فشاری که به چشم میاد این به تدریج موجب چی میشه؟ خستگی چشم میشه. یعنی افراد، بچه‌ها، بزرگ‌ها اگه ببینن مثلا موقعی مطالعه داره چشاشون خسته میشه، زود سردرد پیدا میکنن یا دوبینی پیدا میکنن، این میتونه یکی از علائم چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
بله،
یکی از علائم بسیار مهم که ما تو بچه‌ها کمتر داریم ولی تو بزرگا بیشتر داریم دوبینی هست. چون بچه‌ها برای این که حالا من اشاره میکنم بعدن که این وقتی انحراف چشم به وجود میاد، مغز میاد اون تصویری که از چشمی که انحراف داره، چون وضوح خوبی نداره، چون کیفیت خوبی نداره، مغز میاد چیکار میکنه؟ اون تصویر رو حذفش میکنه. فقط از چی میبینه؟ از چشمی که سالمه میبینه. بنابراین دچار دوبینی نمیشه. یعنی تو بچه‌ها عملا با یه چشم دارن میبینن، یعنی اونا که بچه‌ای که انحراف دارن. ولی تو بزرگا چون تکامل چشم دیگه تموم شده و رشد چشم دیگه تموم شده، اگر ایجاد انحراف بشه اینا دچار دوبینی میشن و دوبینی هم خب زندگی فرد، روزانه فرد رو مختل میکنه، نمیتونه خیلی از کاراش انجام بده. یکی از علائم دیگه باز انحراف چشم بستن یک چشم است. یعنی بعضی والدین میان مطب و درمانگاه میگن آقای دکتر، ما پسرمون، بچه‌مون، دخترمون، پسرمون وقتی میره تو آفتاب یک چشمشو میبنده و دائما یک چشمش بسته است. اینم میتونه یکی از علائم چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
دکتر صاحب، با توجه به که گفتین ممکن است گاهی استرابیزم یا انحراف چشم و قیچی و کلاج بودن چشم بسیار خفیف و در ظاهر غیر قابل دیدن و تشخیص باشه، خب از کی باید پدرها و مادرها اطفالشان برای بررسی و معاینه چشم پیش دکترها ببرن؟ یعنی بیماریابی یا اسکرینینگ و غربالگری از چه موقعی باید باشه؟
خب در رابطه با چشم اگر فقط بخوایم راجع به انحراف چشم بحث بکنیم، اینا خب دوره‌هایی که از 6 ماهگی هست، 2 سالگی هست، بین 4 تا 6 سالگی، اینها دوره‌هایی است که والدین میتونن بچه‌هاشون رو از نظر انحراف و تنبلی چشم این چند تا دوره رو بچه‌ها رو باید ببرن و چک بشن. 6 ماهگی، 2 سالگی، بین 2 تا 4 سالگی، بعد یه معاینه هم که در سن مدرسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
امروزه شیوع بیماری کرونا زندگی را برای خانواده ها در سراسر دنیا با چالش مواجه کرده است. در این زمان ممکن است والدین تهیه غذا با استفاده از غذاهای فرآوری شده را به عنوان سریع ترین و کم هزینه ترین روش برای تغذیه خانواده انتخاب کنند. این در حالی است که جایگزین های غذایی سالم ارزان، مناسب و راحت هم در دسترس هستند. در زمان کوتاه به ذکر چند روش برای کمک به تغذیه به منظور تنظیم برنامه غذایی متنوع و مغذی می‌پردازیم. به اندازه کافی میوه و سبزی بخورید. در زمان قرنطینه خرید، ذخیره و پخت سبزی‌های تازه خانواده‌ها را با چالش روبرو می‌کند. مخصوصاً زمانی که توصیه می‌شود رفت و آمد بیرون از منزل را محدود کنید. اما آنچه اهمیت دارد این است که به اندازه کافی میوه‌ها و سبزی‌ها را در برنامه غذایی خودتان بگنجانید. زمانی که محصولات تازه در دسترس نیستند، می‌توانید محصولات کنسرو شده یا خشک شده را جایگزین کنید. همیشه بهترین انتخاب استفاده از محصولات تازه است. اما زمانی که آنها در دسترس نباشند، جایگزین‌های سالم دیگری وجود دارند که به راحتی می‌توانند نگهداری و تهیه شوند. کنسرو حبوبات مانند لوبیا و نخود می‌توانند مقادیر زیادی مواد مغذی برای بدن تأمین کنند و برای مدت طولانی مثل ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگهداری و در غذاهای مختلف به صورت متفاوت استفاده شود. لطفاً از میان وعده‌های سالم استفاده کنید. از خشکبار، پنیر، ماست که ترجیحاً ماست ساده و غیر میوه‌ای باشد، تکه‌های میوه و یا میوه خشک، تخم مرغ سفت شده یا انتخاب‌های سالم دیگر برای میان وعده استفاده کنید. این مواد غذایی مغذی و سیر کننده هستند و به ایجاد و پایه‌گذاری عادت‌های غذایی سالم در طول زندگی کمک می‌کنند.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی انحراف چشم، در مورد روند تکامل چشم و عصب و سیستم بینایی در انسان صحبت کردند و گفتن که اگه تمرکز هماهنگی نباشه، اینجا باعث دوبینی میشه، ممکنه دید سه‌بعدی از بین بره و تنبلی چشمم به همراه داشته باشه. راجع به علائم و نشانه های استرابیزم یا انحراف و قیچی یا کلاج بودن های مخفی و خفیف هم صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد علتها و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز اگر توضیح بفرمایین که چه عوامل باعث میشن که چشم دچار انحراف و قیچ شدن و کلاج شدن میشن، لوچ میشه، این علل استرابیزم چیست؟
ببین، شایع‌ترین علت انحراف چشم خود ژنتیک و ارثی بودن هست و اینی که ما در مغز یه مراکزی داریم که مسئول کنترل و موازی نگه داشتن یا همون همراستایی که شما گفتین، مسئول این هستن که چشمای ما را همراستا نگه داریم. خود تو بعضی بچه‌ها، تو بعضی افراد، این مراکز مغز کارشون رو درست انجام نمیدن و نمیتونن قشنگ چشم رو همراستا نگه دارن و با کوچکترین عاملی مثلا خستگی چشم، بیماری، شخص خواب‌آلود باشه، این کنترل مغزشون کاهش پیدا میکنه و شخص دچار انحراف میشه. که این، ما هیچ بیماری خاص نداریم ولی کلاً شخص مستعد انحراف است. پس این شایع‌ترین علتشه که بیشتر برمیگرده به علت ژنتیک و ارثی بودن است. اما علل دیگه هم هست، اینه که بیماریایی که بچه‌ها به صورت مادرزادی پیدا میکنن، حالا بیماری مغزی هست، بیماری متابولیک هست، تشنج اگر داشته باشن، اونها میتونن چیکار بکنن؟ منجر به انحراف چشم باشن. فرق اینی که بیماری خاص وجود داره یا کلن به همون عدم کنترل مغزی، اینه که اونایی که عدم کنترل مغزی دارن و بیماری خاصی ندارن، حرکات چشمشون طبیعیه. یعنی تو هر جهتی بچه‌ها چشاشون رو نگاه کنن کاملا فول میتونن نگاه کنن، بالا، پایین، داخل و خارج. ولی اونایی که بیماری خاص داشته باشن، حالا چه عقب ماندگی ذهنی ممکنه داشته باشن، تشنج، ممکنه یک اختلالی در حرکات چشمشون باشه. پس اگر بچه‌ها دچار انحراف باشن، باید از نظر این بیماری‌ها یه مقدار بررسی بشن. ولی باز شایع‌ترین علتش همون مسئله ارثی و ژنتیک هست. اما تو بزرگا کلن انحراف برمیگرده به که حتما یه بیماری وجود داره، به شرطی که انحرافی نباشه که از کوچیکی مونده باشه. تو بزرگا ضربه به سر یکی از علل شایعش هست، بعد خود خونده نکرده تومورایی که مثلا حافظ چشم وجود داره، این از علنی هست. ممکنه دید فرد به یه علتی از قبل از بین رفته باشه، این شخص مستعد انحراف چشمه. همچنان که تو بچه ها ما اینو داریم، یعنی من یه نکته بسیار خوب میخوام بگم که رابطه انحراف و تنبلی و از بین رفتن دید یه رابطه دو طرفه است. یعنی هر شخص انحراف داشته باشه دچار تنبلی و کاهش دید میشه، هر شخصی هم که کاهش دید و تنبلی به یه علت دیگه ای داشته باشه، فرض کن آب مروارید مادرزادی داشته باشه یا مشکلات دیگه چشمی داشته باشه، اونم مستعد انحراف. اما تو بزرگا بس ضربه سر هست، بیماری اطراف چشم هست، دیابت هست، تومورای مغزی هست. اینا مثلا اگر شخص جوانی 20 ساله 30 ساله یک دفعه دچار دوبینی میشه و دچار سردرد و انحراف چشم میشه، حتما از نظر بیماری مغزی باید چی بشه؟ بررسی. همچنین استفاده یا به اصطلاح استفاده بیش از حد از یک بعضی از داروها، همچنین ما تو بعضی افرادی که معتاد به بعضی از داروها هستن در دورانی که قطع دارو میکنن یا مصرف بیش از حد داروها رو دارن هم انحراف چشم میبینیم.
دکتر صاحب ساقی، یکی از علتهای تقریبا مهم انحراف و قیچی و کلاجی چشم ها تصادفات و اکسیدنت ها و ضربه های بصر و صورت است. در این قسم موارد بعد از تصادفی که پیش می آید انحراف چشم چه کار باید کرد؟
تصادف یکی از علل شایی انحراف چشمه، به خاطر اینکه وقتی شخص تصادف میکنه و ضربه مغزی میشه، میدونه که ما حرکات چشمون توسط یک سری اعصاب انجام میشه. یکی اعصابه بهش میگیم زوج 3، زوج 6، زوج 4، که اینا از مغز میان و حرکات چشم ما رو کنترل میکنه. وقتی شخص دچار ضربه مغزی میشه، ممکنه یکی از این اعصاب دچار چی بشن؟ فلج بشن و اون عصب کار خودش رو انجام نده و عضله مربوط به اون عصب کار نمی کنه. فرض کن مثلا زوج 6 اگه فلج بشه چشم به سمت بیرون نمیره، یا اگه زوج 3 فلج بشه به سمت داخل بالا و پایین نمیره. به این خاطر این افرادی که تصادف کردن، ما معمولا 6 ماه یک سال صبر میکنیم تا اون، مخصوصا چون جوان هستن، خیلی وقت دیدین ضربه مغزی خود به خود چی میشن؟ خوب میشن عوارضش، و صبر میکنیم. اگه 6 ماه یک سال خوب نشدن، اکثر اینا نیاز به جراحی دارن. اما اگر ضربه به صورت داشته، یعنی مستقیم به خود کاسه چشم و صورت ضربه خورده و دچار شکستگی اطراف چشم شده، اینا یه ذره بحثشون فرق میکنه. اینا به این صورتن که وقتی دور چشم که میشکنه استخونا، یکی از این عضلات میرن لای شکستگی گیر میکنن و محدودیت حرکت ایجاد میکنن. خب اینا باید درمان، نیاز به جراحی. یعنی اول ما یه سی تی اسکن انجام میدیم، بعد از اینکه تایید شد که عضله لای شکستگی گیر کرده و نیاز به چی دارن؟ جراحی.
بله، یکی از سوالات در مورد عوارض عمل جراحی چشم است که بعضیا بعد از عمل جراحی دچار و مبتلای به مشکل مگسپران میشن. دکتر صاحب، مگسپران، برای اطلاع شنوندگان عزیز بگویم که دیدن اجسام خرد و کوچک جلوی چشم و دید ما، در حالی که چیزی نیست، اما بعضیا حس میکنن چیزی روبروی چشمشان است، جلوی چشمشان حرکت میکنه، مثل مگس یا پشه یا یک ذره خوردی سیاه رنگ. این عارضه رو میگن مگسپران. در عمل انحراف چشم آیا این مشکل ممکن است به وجود بیاید؟
چون معمولا مگسپران تو اکثر افرادی که سنشون بالا هست دیده میشن و خب باید اون بررسی خاص خودشو انجام بشه. بله، کلن تمام افرادی که به هر نوع عمل جراحی براشون انجام میشه، حالا چه انحراف چشه، چه آب مرواریده، چه آب سیاهه، چه شبکیه، اگر بعد از عمل فکر میکنن دچار مگسپران شدن، بهتر معاینه داخل چشم و معاینه شبکی براشون انجام بشه. فرق نمیکنه عمل انحراف چشم باشه یا عملهای دیگه. پس خلاصه اینه که تمام مریضایی که مگس پران بعد از اعمال جراحی چشم انجام شده، بهتر معاینه چشم انجام بده.
دکتر صاحب، آیا استرابیزم یا انحراف و قیچی و کلاجی چشم روی تکامل بینایی هم اثری داره؟
سوال بسیار خوبه. ما ترسیم طبیعی ایجاد کردیم که دید دوچشمی ایجاد میشه و دید سبودی. حالا فرض کن یه چشم انحراف داشته باشه، مثلا چشم راست من انحراف داره. خب تصویر دیگه از این به روی شبکه تصویر طبیعی تشکیل نمیشه دیگه، چون چشم محورش محور طبیعی نیست. بنابراین مغز دو تا تصویر میبینه اینجا، تصویری که از چشم سالم، یه تصویری که از چشمی که انحراف داره. بس تصویری که چشم انحراف داره یک تصویر مبهم و یک تصویری که دلخواه مغز نیست. برای اینکه از شر این دوبینی راه بشه، میاد چیکار میکنه؟ این تصویر که مبهم از چشم مونه، اینو حذفش میکنه، میگه من همین تصویری که با این چشم سالم میبینم برای من چیه؟ کافیه. اینو بهش میگیم ساپرشن یا حذف کردن. این بدترین نوع چی هست؟ عارضه انحراف چشمی که عملا شخص یه چشمشو حذف میکنه. نتیجه این حذف کردن چیه؟ تنبلی چشمه.
بله.
جاست که دید بچه چی میشه؟ کم میشه. فقط با یه چشم داره میبینه و بنابراین چون با یه چشم میبینه پس دید دو چشمی هم در شخص ایجاد نمیشه، در نهایت دید سه‌بعدی هم برای شخص ایجاد نمیشه. پس کلن تکامل چشم رو چیکار میکنه؟ مختل میکنه. حالا این اختلال، حالا افراد بسته به اون فعالیت مغزیشون نسبت به انحراف چشم واکنش‌های مختلف میدن. بهترین گروه گروهی هستن که سرشون رو کج میکنن، یعنی گردنشون رو قربانی چی میکنن؟ دید و همراستایی چشم میکنن. نمیگه من سرمو کج میکنم، درد گردن رو تحمل میکنم ولی نمیذارم چشام چی بشه؟ تنبل بشه. هر بچه که میبینیم سرش رو کج میکنه درست نشون دهنده انحراف چشمه. از اون جهت یه علامت خوبی هم هست که اینا بهتر درمان میشن، عارضه کمتری هم رو چشمشون ایجاد میشه. پس مهمترین عارضه کاهش دید، تنبلی چشم و از بین رفتن دید سه‌بعدی.
خب آقای دکتر تشکر از توضیحات شما، وقت نداریم، همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. خداوند حافظ و ناصرتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شن. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
از نمای نزدیک قسمت چهارم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت‌های قبل شنیدید که دختر جوانی به نام سهیلا که به جوانی به نام حسام علاقمند بود، به خواستگاری دو نفر که یک نفر از آنها خانواده به او پیشنهاد کرده بود و یکی از محصلین دانشگاه به نام حامد جواب رد داده بود. او منتظر بود که با پیشنهاد حسام روبرو شود. این اتفاق افتاد و روزی حسام به او گفت که به او علاقه داره و قصد داره که به همراه خانواده خود به خواستگاری بیایه. سهیلا از این مطلب بسیار خوش شد، اما چون او چند وقت پیش گفته بود که قصد ازدواج نداره، حالا پشت یک راه چاره میگشت که چه قسمی موضوع را به اطلاع خانواده خود برسانه. و اما اینک ادامه ماجرا.
رنگ رویت باز شده سهیل خانم. حسام به خودت چی گفت؟
خیلی خوش داری که با فامی حسام به ما چی گفت سارا؟
بله آخو خوش دارم.
یادت هست که چند وقت پیش برات گفتم که حسام مرا استاد کرد، گفت یک مطلب مهمی را میخوای بر ما بگویه، اما باید میامدم سر سنف میشیشتم. یادت آمد؟
یادم آمد. خب
سارا باورت نمیشه، همون چیزی که میخواستم بشنوم شنیدم امروز.
چی میخواستی بشنوی؟
یعنی تو نمیفهمی من چی میخواستم از حسام بشنوم؟
آها، ولی سهیلا به نظر من خویی بشر بجز کالای رنگ و رنگ چیز دیگه نیست.
سارا هوش طبیعی، خوارخاندگی ما به هم میخوره با یه گپای تو با یه اداهایت.
بله بله متوجه شدم. میگم تو خب فرتی کده بله را که نگفتی ها؟
مشکل من چیز دیگه است. بعدشم من هر چقم که به حسام علاقمند باشم اقا فرت کده بلی نمیگم، یک ذره ناز میارم دیگه.
آفرین شاباس، به خودت خوی چیزا رو میفهمی. حالا بگو که مشکل چی است، شاید من بتونم کمکت کنم.
میگم به نظر تو چی قسمی به پدر و مادرم بگویم؟ این خیلی مهم است.
ای خاکت شباب، نیست که بی سر زبان هستی، شرم و کم هستی. خیلی بد شد. میخوایی که من بیایم با مادرت گپ بزنم ها؟
اولا اینکه من رشخن نکن خب؟ و دومی که فکر بدی نیست، بیا تو گپ بزنم رایشون.
برو بابا، مگر من دیوانه هستم؟ برم چی بگویم؟
مهم نیست که چی میگی، تو فقط موضوع رو با مادرم بگو، دیگه ایشم کار نداشته باش.
خب چرا خودت نمیگی ها؟ خودت بگویی که بهتر است دیگه نه؟
خیر باشه سارا خانم، خیر باشه. حالا که کار ما به تو بند شده، این اداها رو در میاری. خب خب میکنی، آفرین.
چی میزنی سهیلا؟ آخه من برم چی بگویم ها؟ خودت بگو چی بگویم.
گوشکو سارا، برو راستشه به مادرم بگو. خب بگو که مثلا بگو سهیلا یعنی من حسام خوش دارم، ولی می شرمم که بیایم به پدر مادرم بگویم و تو زبان من شدی و میری به اونا میگی. خب از
خاکت شبم، از شرم او نشوی سهیلا جان. سهیلای شرمو که میگن توستی دیگه نه؟
موشت باشه سارا خانم، من چیزی برات نمیگم، دلیل بر از این نمیشه که تو دیگه جولان بیتی و همیتون نام خدای فررس گفته بری. یک وقت دیدی که چشمم بسته کردم و دانم وازا.
خو امی دانت بسته باشه و خیر هر دوی ماست.
خب چی میکنی؟ میری دیگه ها؟ برو دیگه
باش که
سارا.
فکر کنم سهیلا.
یعنی چی؟ مگه من دارم از تو خواستگاری میکنم که میخوای فکر کنی؟
باید فکر کنم، چرا خودت نمیگی؟
نه فکر کردن نداره، میری به مادر همی گفتایی که گفتم میزنی فامیلی همین امروز.
او دختر، تو آتش گرفتن خو نامده بودی؟ حالا ببریم داخل خانه بشی، یک پیاله چای بخو، دم تراز که ماندگیت برایه. سهیلا مرجعی باشه، نال پیداش میشه. اصلا من تلفون میکنم برش که هر جایی از خود زودتر برسنه که تو آمدی.
نه خاله جان، راستش من یک گپی را باید به خودتان بگویم. خو اگه سهیلا نباشه خو بهتر است.
چی؟ سهیلا نباشه بهتر است؟
بله نباشه.
چی گپه است؟ خیرت هست سارا جان؟ مرا پریشان کردی دختر جان؟
نه پریشان نشوین، تشویش نکنه.
کدام اتفاق بر دختر مفتیده؟
نه خاله جان چیزی نیست.
کسی مزاحمش شده؟
نه خاله جان تشویش نکنه.
پیسه از تو قرض گرفته؟
نه خاله جان نه.
خب خیلی گپت بزن دختر، زار ترخ کردی مرا.
خب اجازه بدین که بگویم. نه خاله جان، سهیلا چند وقت است که به یک بچه به دانشگاه علاقه داره. البته او بچه هم به سهیلا علاقه داره، او هم سهیلا رو خوش داره.
چیه پس که من زبان تو میشنم؟ خب حالا دیگه شو بگو دیگه. چی؟
عصبانی نشوی خاله جان که من بقیه شو بگویم.
خب بگو.
او بچه به سهیلا گفته که میخوای همراه خانواده خود بیای خواستگاری. ولی سهیلا می شرمکی موضوع رو به خودتان بگویم.
آها خیلی رقم گپ از این قرار است. ایره بگو که تو خودت آمدی گپ به من بزنی، دوستانه و مثلا خواهرانه از طرف سهیلا، یا ای که پلان دختر شرمانو که ماست مثلا از من خجالت میکشه ای دختر؟
دروغ چرا خاله جان، سهیلا به من گفت. فقط تو رو به خدا به سهیلا نگوین که من به شما گفتم. از من قول گرفت که به شما نگویم. مثلا من به فکر خودم رسیده که به شما بگویم.
خوبه که از این فکرام میکنی، آفرین به عقل و شعور تو. خب حالا که گپ از این قرار است، تو امرای ما درد دل کدی، دختر ما شرمانو کس روش نمیشه به ما بگویه، خب چی بکنیم؟ خاطر جمع باشه بچین. بازم توبه از دست شما جوانا، وای وای وای، امان از دست شما. هر کاری که دلتان شد سر خود میکنین، باز آخری پدر مادرها رو خبر میکنین. حالا گمش کو، از قبل بگو مگو چیزی به دست نمی، باید دختر خودش بیاد ممرش گپ بزن. بیا بریم داخل، مگ پیاله چای براتون دازم. بخو بعد از برو بچین.
نه خاله جان تشکر، چای باشه برای یک وقت دیگه، من دیگه زحمت کم میکنم.
خب دیگه دیرت میشه، میترسم مادرت پریشان شه. برو بخیر.
سهیلا میخواست که مسئله خواستگاری حسام را یک قسمی به گوش پدر و مادر خود برسانه که با پلانی که ریخته بود ای کار صورت گرفته بود. او منتظر بود که ببینه که عکس العمل اونا چیست. پدر و مادر سهیلا بعد از اطلاع از موضوع متوجه مخالفت سهیلا با خواستگاری که مادرش پیدا کرده بود شدند. اونا یک شب بعد از شام سر صحبت را باز کردند.
دختره سهیلا، تو مطمئن هستی که خبر خاصی نیست؟
سهیلا جان، جان مادر.
بله
من مادرت هستم، تو را از کل کده بیشتر بشناسم. خب
راست میگه،
ما خود چیزهای دیگه شنیدیم جان مادر.
مادر جان آزارم نتین.
میگم دختر گلم، قضیه بچه که امرای خودت گپ زده و گفته میخوای امرای خانواده خود به این خواستگاری خانی ما چی هست؟
خب مادر جان
دیدی که یک گپایی بود؟
خب من میخواستم که براتون بگویم اما روی نمیشد.
جان پدر، چرا به این بچه نگفتی که قصد ازدواج نداری؟
پدرت راست میگه دخترم، همین چند وقت پیش خودت به خواستگار خیلی خوب، خیلی عمالی که از او موردا شاید برای هر کسی پیدا نشه، بدون هیچ دلیل جوابی نگفتی. چرا؟
خب مادر جان
ای بچه کی هست؟ چی دار علی؟
خب از هم دورهی های ماست.
ها خب،
یعنی منظور تویست که از بچه خورخوندی مکر سویش خیلی بالاست، تحصیلاتش بالاست، قد و قواریش بالاست، چیش بالاست، مادرش خوب است، پدرش خوب است، چی گپ است؟
این از سخنرانی بخیر شروع شد دیگه.
خب بالاخره اینا خودش ملاک هست، باید
بخورسم. دخترم حتما خودت کدام ملاک برای انتخابی بچه داشتی؟
پدرت باید در مورد خانوادگی بچه خوب تحقیق کنه، بشناسشان، بعد از اجازه میتیم اگر دلشان خواست بیان خواستگاری.
البته میتونی برشان بگویی که بیاین خواستگاری.
وی
بر حال یک مقدار از آشنایی ها دمی خواستگاری ها به دست میاد دیگه.
بله.
اما جواب را بعد از تحقیقات میتیم برشان.
آها پس بگم ولی... مرسیدی اول تحقیق باز خواستگاری.
ولی پدر جان حسام بچه خیلی خوبه.
آخه نامشم حسام است.
آها توبه است شما جوانان، توبه. میفهمی دخترم، دوره ما پیش روی دختر اگر نامشوی میگرفتن از شرم او میشد، خدا گم گم میکرد، فقط جای میپالید که خدا پت کنه. نام خدا آله دیگه، جوان ها ایتی یک روی دارن که نامشم میگیرن.
دوره بسیار فرق کرده. البته هدف و مقصد یکیست. قدیمم به خوشبختی فکر میکردم، حالم اما خواسته را دارم دیگه.
بله ملاک خوشبختی است، چه قدیم چه جدید. دختر گلم، فقط اگه میخوایی که برشان بگویی که خانه بیاین برخواستگاری که با هم آشنا شویم، کمتر از آخر هفته نگویی. خب آخرهای هفته دیگه بگو که بیاین، چون ما باید تیاری خود بگیریم، آمادگی داشته باشیم. من یک گلم کار دارم دخترم.
آخه تیاری چی مادر جان؟
دختر جان تو چرا نمیفهمی؟ من غیر از تو کدام اولاد دیگه دارم؟ کدام دختر دیگه دارم؟ باید کل تیاری بگیرم، خانه تکانی بکنم، یکم وسایل بخرم، من میفهم میوه و شیرنی بخرم، کالا با تو بخرم، کالا با
خدا خیر پیش کنه،
یا جوره جرافه‌ای بخرم از همه کده.
سهیلا نزدیک بود که از خوشحالی بال بکشه. او انتظارش نداشت که کارها به خوبی پیش بره. فکر میکرد که پدر یا مادرش ممکن است که مخالفت کنن. او موضوع موافقت خانوادهش به حسام گفت و قرار شد که آخر هفته حسام و خانوادهش به خواستگاری بیاین. شب خواستگاری از راه رسید و حسام و خانوادهش به خانه اونا آمدن. شب خواستگاری حسام یک دریشی یک دست سفید پوشیده بود سر تا پا. حتی بوتایی که حسام پوشیده بود به کالایش ست بود. اونا یک دسته گل کلان پر از گلای سفید هم با خود آورده بودن. دو خانواده در کمال آرامش همراهی هم گپ زدند و در پایان قرار شد که خانواده حسام پیگیر خبر نهایی باشند. سهیلا که تمام مدت به چهره مادر خود نگاه می کرد، می دید که مادرش خیلی از شرایط راضی نیست، به خصوص موقعی که به حسام نگاه می کنه.
همانطور که وعده کرده بودیم، در این لحظه باید برنامه انعکاس را تقدیم حضور شما همراهان کنیم. دعوت میکنیم به مدت 30 دقیقه همراه ما باشین با این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، من ارغوان حیدری به اتفاق همکارانم جناب آقای بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و خانم الهام باباخانی صدا بردار با برنامه انعکاس از رادیو دری در خدمتتان هستیم. اما عناوین موضوعات برنامه امروز: تأکید دستیار وزارت خارجه ایران به حفظ منافع مردم افغانستان و نگاهی به زندگی و مبارزات سیاسی علامه شهید سید اسماعیل بلخی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز به منظور شرکت در کنفرانس بین المللی تحت عنوان آسیای مرکزی و جنوبی اتصال منطقه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها به ازبکستان رفت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد اشرف غنی در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در این کنفرانس با شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان و شماری از نمایندگان کشورهای حاضر در این نشست به طور جداگانه در مورد روابط دوستانه و پایدار و گسترش همکاری ها در عرصه های مختلف با افغانستان بحث و تبادل نظر می کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که تداوم جنگ به معنای پیروزی نیست، بلکه به دوام رنج و مصیبت مردم افغانستان می انجامد. و دیروز در نشست ملی صلح گفت که تاکنون طالبان حاضر نشدند که روی مسائل اساسی گفتگو کنند. این نشست از سوی ائتلاف ملی زنان در روند صلح برگزار شده است. عبدالله عبدالله در این نشست تأکید کرد در هیچ شرایطی دروازه گفتگوها را نمی بندیم، اما در برابر جنگ تحمیل شده می ایستیم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تأکید کرد که دولت آمادگی کامل برای گفتگوهای صلح را دارد، اما طالبان جنگ را شدت بخشیده و حاضر نشدند که روی مسائل اساسی بحث کنند. عبدالله هشدار داد که اگر طالبان اهدافشان را از طریق جنگ دنبال کنند و مشروعیت آن را از گفتگوها بگیرند، به هیچ هدفی نخواهند رسید. به گفته او، علمای کشورهای اسلامی در سطوح مختلف این جنگ را ناروا و حرام دانستند و تداوم این جنگ به معنای دوام آوارگی، رنج و مصیبت مردم افغانستان است، نه پیروزی. زمیر کابالوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در خصوص اوضاع کنونی افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که روسیه نگران تشدید فزاینده خصومت‌ها در افغانستان هست، اما اعتقاد ندارد که طالبان سعی دارد قدرت را در این کشور به دست بگیرد. کابالوف افزود در روزهای اخیر شدت خصومت‌ها به خصوص در ولایت‌های شمالی این کشور در برابر پیش‌زمینه خروج تقریبا کامل شده نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در حال افزایش بوده است. این وضعیت ما را نگران کرده است. در این حال معتقدیم امروز خطری مبنی بر به دست گرفتن خشونت آمیز قدرت از سوی جنبش طالبان وجود ندارد. این دیپلمات روس در ادامه گفت درگیری ها اغلب در مناطق روستایی اتفاق می افتد و به شهرها حمله نشده، گرچه آنها در محاصره شدید قرار دارند. و تاکید کرد هدف طالبان تقویت موقعیت خود پیش از آغاز مذاکرات صلح است. طالبان از عواقب منفی سناریوی با زور روی کار آمدن آگاه هستند و به اجرای آن علاقمند نیستند. آنها قصد خود را برای دستیابی به مصالحه از طریق مذاکرات از جمله در تماس با ما اعلام می کنند. این دیپلمات روس در ادامه اظهار داشت که روسیه اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های جنگی از افغانستان و کشورهای همسایه انجام داده و این مسئله به طور مستقیم با طالبان هنگام حضور آنها در مسکو در میان گذاشته شده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان در خصوص ایده استقرار موقت نیروهای آمریکایی در کشورهای آسیای مرکزی ابراز تردید کرد و گفت روند خروج نظامیان آمریکایی نباید به انتقال زیرساخت‌های نظامی آمریکا در کشورهای همسایه منتهی شود. وی در همین خصوص اعلام کرد 20 سال فعالیت آمریکا و ناتو در افغانستان ثابت کرده که حضور پایگاه‌های نظامی ایالات متحده به تقویت ثبات و امنیت در منطقه کمکی نمی‌کند. تا جایی که ما می‌دانیم سایر کشورهای منطقه هم موضع مشابهی دارند. سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران عصر دیروز در نشستی درباره تحولات اخیر در افغانستان به تشریح سناریوهایی که برای افغانستان محتمل است پرداخت. وی در ابتدای این نشست با بیان اینکه یکی از کارهای ما در وزارت خارجه تهیه گزارش برای مقامات و سطوح عالیه نظام است اظهار داشت، در یکی از گزارش‌هایی که خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای رفته بود ایشان عنوان کردند که در هر گونه سیاست گذاری و تصمیم گیری در بحث افغانستان منافع دو کشور را در نظر بگیرید. موسوی در ادامه به وضعیت کنونی در افغانستان پرداخت و خاطر نشان کرد بر اساس اخبار در حال حاضر 207 ولسوالی در اختیار طالبان است و در 70 ولسوالی درگیری است و 102 ولسوالی هم در اختیار دولت است. به لحاظ جمعیت تقریبا مناطق تحت تسلط طالبان 16 میلیون، مناطق تحت تسلط دولت 10 میلیون و 6 میلیون هم منطقه درگیری را شامل می شود. دستیار وزیر خارجه ایران در ادامه به سناریوهای پیش رو از جمله احیای امارت اسلامی در افغانستان توسط طالبان اشاره کرد و گفت این سناریو محتمل است، ولی باید توجه داشت در سال 75 تا 80 شمسی امارت اعلام شد، ولی ضعف مهمش این بود که مورد شناسایی جامعه جهانی قرار نگرفت و فقط عربستان، امارات و پاکستان آن را مورد شناسایی قرار دادند. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران همچنین در این نشست به نشست گفتگوهای بین الافغانی در هفته گذشته در تهران اشاره کرد و گفت حاضران در نشست تهران تیم منحصر و فردی بودند، مجموعه‌ای که به نظام جمهوریت اعتقاد داشتند. وی با بیان اینکه صلح باید بین کسانی که جنگ می‌کند رخ دهد اظهار داشت، آمریکا بدون اینکه دولت افغانستان را در جریان قرار دهد خودش با طالبان مذاکره کرد و در اسفند 1398 توافقنامه دوحه بین آمریکا و یک گروهی که خودشان را شورشی می‌دانستند حاصل شد. این دیپلمات ارشد ایرانی پرسید چگونه می‌شود که یک کشوری با کشور دیگر پیمان استراتژیک دارد ولی با گروه شورشی علیه آن معاهده صلح می‌بندد؟ این دیپلمات ارشد ایرانی درباره خروج غیرمسئولانه آمریکا از افغانستان که پیش از این عنوان کرده بود نیز بیان کرد آمریکا باید قبل از خروج ساختارهایی را به وجود می آورد. نه صلحی شکل گرفت و نه ساختارهای امنیتی آنچنان شد که باید باشد. یک ارتش 5 ستاره که هیچ توان عملیاتی نداشت به وجود آمد، ارتشی که توان مقابله ندارد. و افزود برای من افغانستان کشور دومم هست و باید همه تلاش کنیم در این وضعیت واقعیت صحنه را درک کنیم. موسوی با ذکر این نکته که آمریکا الان در حال توطئه هست و می‌خواهد افغانستان را درگیر یک جنگ جدید کند بیان کرد جنگ جدید آمریکا در افغانستان یک جنگ بین الافغانی است و جنگ بین الافغانی برای آینده منطقه و همسایگان بسیار خطرناک است و باید تلاش شود که جلوی جنگ جدید گرفته شود. آقای سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس سیاسی هم اکنون پشت خط هستند و ما ارتباط داریم با ایشان. جناب مبلغ سلام، ضمن تشکر از شما که وقت خود را در اختیار ما قرار دادین، بفرمایید که این روزها همزمان با افزایش جنگ در افغانستان بحث مذاکرات صلح هم مطرح است. می‌خواستم این سوال را از شما داشته باشم که وضعیت مذاکرات صلح و نقش کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران را در بحث صلح افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام دارم.
تشکر.
با این چه که در 2 سال گذشته تحت عنوان مذاکرات صلح در واقع ما شاهد بودیم، عملا مذاکرات صلح نبود، بلکه مذاکرات خروج آمریکا از افغانستان بود. آمریکا با طالبان مذاکره میکرد تا کیفیت خروج خودش از افغانستان را مشخص بکنه و اون چی که برای آمریکا اهمیت نداشت صلح بود. بنابراین از این جهت مذاکراتی که با عنوان صلح انجام میشد مذاکرات ثمر بخشی برای مردم افغانستان نبود و به دلیل اینکه آمریکا دیگر منافعی از این منظر در افغانستان نداشت. بنابراین یکی از نقص‌های مهم مذاکرات صلح در 2 سال گذشته نقش کمرنگ کنشگران داخلی افغانستان در مذاکرات صلح و نقش کمرنگ همسایگان افغانستان به عنوان شرکای منطقه‌ای افغانستان در امنیت و اقتصاد و مسائل سیاسی بود. خب اون چیزی که فعلا اتفاق در حال اتفاق افتادن هست و فاز جدید مذاکرات صلح شروع شده، هر دو نقص را تقریبا در حال پوشاندن هست. اولا در حوزه در قسمت کشورهای همسایه فعلا ابتکار عمل در مذاکرات فعلی به دست کشورهای همسایه هست. کشورهای همسایه هستند که وارد میدان کار شدند برای مذاکرات صلح و نقش کشورهای همسایه هم در این بین بسیار حائز اهمیت هست، برای اینکه اینها مستقیما متاثر می شوند از وضعیت افغانستان، از امنیت افغانستان، از جنگ در افغانستان، از اقتصاد افغانستان، از تحولات سیاسی افغانستان و به همین دلیل نقش کشورهای همسایه بسیار پررنگ هست و نقش جمهوری اسلامی ایران به دلیل نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک و همچنین حضور میلیون ها مهاجر و همچنین روابط دیرینه فرهنگی و سیاسی و اعتقادی در این بین نسبت به بقیه کشورهای همسایه برجسته تر هست.
بله.
خب نقص دومی هم که در حال رفع هست حضور کنشگران سیاسی فعال هست. در مذاکراتی که پس از گفتگوهای تهران انجام شد، در گفتگوهای تهران کسانی از سوی دولت افغانستان آمده بودند که تصمیم گیرنده و صاحب اختیار بودند و الان هم در پی مذاکرات تهران کسانی در حال رفتن به سمت دوحه هستند که دارای اختیارات کافی برای تصمیم گیری هستند و در واقع تصمیم گیرندگان اصلی و گردانندگان اصلی دنیای سیاست افغانستان به حساب می آیند. در نتیجه به نظر می رسد که روزنه های برای ایجاد یک انکشاف گسترده در مذاکرات صلح باز شده و امیدواریم که انشاءالله این دوره از مذاکرات مثمر ثمر واقع شود.
انشاءالله. تشکر از شما جناب مبلغ. خدا نگهدارتان.
خدا حافظ.
وزیر امور خارجه هند در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای گفت که جهان با گرفتن قدرت از طریق زور و خشونت در افغانستان مخالف است. نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای روز چهارشنبه 23 سرطان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. وزیر خارجه هند در توییتی نوشت که دیدگاه هند را در این نشست ارائه کرده است. به گفته ای او، جهان و منطقه خواهان افغانستان مستقل، بی‌طرف، یکپارچه، صلح‌آمیز، دموکراتیک و توسعه یافته است. وزیر خارجه هند افزود که توقف خشونت و حملات تروریستی علیه غیر نظامیان، نمایندگان مردم و فعالان مدنی در افغانستان خواسته جهان است. به گفته ای او، باید مسائل افغانستان به شیوه سیاسی و از طریق گفتگو با احترام به منافع همه گروه‌های قومی حل شود. وی تأکید کرد که همسایگان افغانستان نباید توسط تروریسم، تجزیه طلبی و افراط‌گرایی تهدید شوند. وزیر امور خارجه هند گفت که جهان با به دست گرفتن قدرت از طریق خشونت و زور مخالف است و این کار مشروعیت ندارد. وی تأکید کرد که مذاکرات جدی صلح تنها راه حل است و توافق قابل قبول باید منعکس کننده روند دوحه، قالب مسکو و روند استانبول باشد. وزیر امور خارجه هند افزود که آینده افغانستان نمیتواند گذشته آن باشد، زیرا مردم افغانستان تغییر کردند و نسل جدید انتظارات متفاوتی دارند. از افغانستان، حنیف اتمر وزیر امور خارجه در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری های شانگهای شرکت کرده بودند. امروز 24 سرطان مصادف است با 53 سال روز شهادت علامه سید اسماعیل بلخی، روحانی و مبارز پیشگام در مبارزات علیه رژیم شاهی در افغانستان. سید اسماعیل بلخی فرزند سید محمد در سال 1299 خورشیدی در روستای سرپل بلخاب ولایت جوزجان به دنیا آمد. در کودکی مادرش را از دست داد و در 5 سالگی به همراه پدر، خواهر و برادرش به ایران سفر کرد و در شهر مشهد و آموزش علوم دینی روی آورد. بعد از سرکوبی قیام مسجد گوهرشاد مشهد در سال 1314 خورشیدی، آقای بلخی که طبق برخی نوشته‌ها به همراه پدرش در این قیام مشارکت داشته است، ناگزیر به ترک مشهد شد و در شهر هرات افغانستان اقامت گزید. در هرات به تحصیل علوم دینی ادامه داد و مدتی نیز شاگرد شیخ محمد طاهر قندهاری شد و در سال 1317 با دختر فردی به نام رحم خدا خان ازدواج کرد. بلخی در طول دوران حیاتش در مناطق مختلف افغانستان به مبارزه با رژیم شاهی مشغول شد و سالهای زیادی از عمرش نیز در زندان دهمزنگ کابل سپری شد. علامه سید اسماعیل بلخی، دانشمند، نویسنده و مبارز افغانستان، از پیشکسوتان مشروعیت و آزادی خواهی در افغانستان بود که در عصر استبداد سیاسی جمهوریت را فریاد می زد. شهید بلخی در 24 سرطان 1347 از سوی رژیم وقت به شهادت رسید. در رابطه با شهید بلخی تا کنون آثار زیادی نوشته شده است و به تازگی نیز کتابی در رابطه با زندگی و مبارزات سیاسی و اجتماعی شهید سید اسماعیل بلخی توسط سید اسحاق شجاعی، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی
به رشته تحریر در آمده است. در همین ارتباط همکارم حسین زاده دقایقی قبل گفتگوی داشته است با سید اسحاق شجاعی که دعوت میکنیم این گفتگو را بشنوید.
از شما 24 سرطان 53 سالگرد شهادت علامه سید اسماعیل بلخی را گرامی می‌داریم. بله، من سالهای زیادی هست که علاقمند اندیشه ها و زندگی و افکار علامه بلخی بودم و هستم. تقریبا 18 سال پیش یک کتاب منتشر کردم به نام ستاره شب دیجور که خب یک مجموعه بود در واقع، و همون کتاب را در سال گذشته چاپ دومش با یک سری ویرایش و بعضی تغییرات و اینا در آوردیم که فعلا فکر کنم در بازار هست. ولی در لابلای همین کاری که من برای چاپ دومی و کتاب انجام میدادم و سعی میکردم که موضوعات جدید رو وارد اون کتاب بکنم، به این نتیجه رسیدم که خب موضوعات بسیار زیادی درباره بلخی هست که نمیتوان در اون کتاب گنجان به عنوان چاپ دوم. لذا تصمیم گرفتم یک کار جدید و یک کتاب جدید بنویسم. کتاب جدید را اسمش گذاشتم کارنامه سیاسی و اجتماعی علامه سید اسماعیل بلخی، که همین لحظه یک نسخه در دست من هست. تقریبا 2.5 سال یا نزدیک 3 سال من صرفا وقتم برای همین کتاب گذاشتم. البته هر مؤلفی که کار خودش ارزشمند و کار بهینه و خوب میدانم، منم چنین دیدگاهی دارم، فکر میکنم که کتاب خوبی از کار در آمده، منتها به شکل انبوه هنوز چاپ نشده. متاسفانه تقریبا 5-6 ماه هست که گرفتاری سفارایی و مشکلات چاپ و این چیزایی که حالا اهل این کارها کاملا درک میکنن، به خصوص این گرفتاری کرونا و حمل نقل و این حرفا.
جناب آقای شجاعی، اگر در رابطه با محتوای کتاب جدید توضیحات بیشتر برای شنوندگان ما بفرمایید که تا بیشتر آشناشن با این کتاب.
یک کتاب دارای 17 فصل است. من اگر اجازه باشه عناوین فصل ها رو یک بار نام میبرم. کتاب به این ترتیب بعد از مقدمه و این حرفا به این ترتیب شروع شده که فصل اول زندگی نامه یا مروری کوتاه، که البته در زندگی نامه چون در کتاب ستاره شویده ایجور مفصل پرداخته شده، تا اینجا بسیار خلاصه و مختصر آمده. تا عناوین فصل دومش در مسیر دشوار عشق نام داره که من فقط نام میبرم. فصل سوم از ریشه ها تا اندیشه ها، که در واقع یک نوع جستجوی یا ریشه یابی اندیشه های سیاسی و فرهنگی علامه بلخی هست و از کسانی که علامه بلخی متأثر شده و با دیدگاه های مثلا مانند سید جمال الدین افغانی یا علامه اقبال لاهوری یا مولانا جلال الدین محمدی بلخی و امثال اینها. فصل چهارم مبانی اندیشه سیاسی بلخی نام داره و فصل پنجم بلخی و جنبش های آزادی خواهی در افغانستان هست. فصل ششم بلخی و مبارزه تشکیلاتی، که خب شما در جریان هستین که مباحث زیادی داره که آیا بلخی حزب داشت، تشکیلات سیاسی داشت یا نداشت، حزب ارشاد واقعا واقعیت داره یا نداره، و احزاب زیادی به گروه های زیادی رو به بلخی نسبت دادن. خب اخیرا هم که جلد دوم افغانستان در مسیر تاریخ مرحوم غبار منتشر شد، در اونجا حزب اتحاد رو به بلخی نسبت داد. فصل ششم این موضوعات رو کنکاش میکنه و فصل هفتم رهبری حزب اتحاد و قیام مسلحانه نام داره. فصل هشتم اهداف و مبارزات قیام بلخی نام داره. فصل نهم قیام نوروزی از پندار تا واقعیت، که من اشاره بکنم که اصلا بعضی ها میگن چنین قیامی وجود نداشته، یعنی کودتایی که به بلخی و یارانش نسبت میدن چنین چیزی وجود نداشته و این تهمتی است، و خب دیدگاه دیگه یه هست که پذیرفته شده هم هست که بلخی واقعا کودتا کرده بود. فصل دهم شناسنامه یک قیام ناکام نام داره. فصل یازدهم عوامل شکست قیام نام داره. و فصل دوازدهم دستاوردهای مبارزات بلخی که چه دستاوردی داشت. و فصل سیزدهم حزب اتحاد از فراز تا فرود، با این توضیح که به هر صورت حزب بلخی اگر حزب اتحاد بود، چون که مرحوم غبار اشاره میکنه، پس از آزادی بلخی دیگه از این حزب در دهه 40 به خصوص هیچ خبری نشد، یارانش پراکنده شد، هیچ فعالیتی نداشتند، و همین دلیل عنوان فصل 13 حزب اتحاد از فراز تا فرود نام داره. فصل 14 بلخی انقلابی یا اصلاح طلب، که یک بحث خیلی مهم و گسترده است، عناوین مختلفی داره. یا بلخی چنان که پیش از زندان یک انسان انقلابی بود و با زور و کودتا میخواست که رژیم را تغییر بده، بعد دهه 40 و پس از آزادی چی دیدگاهی داشت؟ همون دیدگاه تعقیب میکرد یا نه تبدیل به یک اصلاح طلب شده بود؟ یه بحث 15 یا فصل 15 بازی سیاسی محمد ظاهرشاه و سید اسماعیل بلخی نام داره که به بحث رابطه بلخی با ظاهرشاه و با دستگاه حکومت می‌پردازه. فصل 16 با عنوانش است با زخم تیغ یا با بی زخم تیغ، که در مورد درگذشت بلخی یا شهادت بلخی که خودش یک بحث است می‌پردازه. و سرانجام فصل 17 مکتب سیاسی و اجتماعی نام داره که به نوعی از مباحث گذشته نتیجه گیری شده. کتاب در حد نزدیک 500 صفحه هست. انشاءالله به زودی به شکل انبوه منتشر شود و در اختیار علاقمندان بلخی قرار بگیره. از دیدگاه بنده که سالهای زیادی همطوری که عرض کردم درباره بلخی تحقیق کردم، نوشتم و به خصوص دیوان شعرش مورد تأمل قرار دادم، بلخی یک شخصیت سیاسی، فرهنگی و یک عالم دینی مردمی و در واقع پس از زندان یک انسان اصلاح طلبی دردمند هست که حتی پیام‌های داره که به درد امروز جامعه ما و گرفتاری‌های امروز جامعه ما را نیز می‌تواند مداوا کند. حیف که در این گرفتاری‌ها و نزاع‌هایی که جاری هست در کشور ما نیم قرن بلخی فراموش شده و کسی کمتر به اندیشه‌های این مرد مراجعه می‌کند. بسیاری از دردهای امروز ما هم در آثار بلخی درمان شده. امیدواریم که جامعه ثبات پیدا بکند و به آثار و اندیشه‌های بلخی مراجعه بکند.
منابع در بادغیس گفتند که در شهر قلعه‌نو میان طالبان و دولت آتش بس برقرار شده است. رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید این عقب نشینی احتمالاً از دستورات رهبران آنان هم رسیده است. به گفته او در توافقنامه طالبان با آمریکا ذکر شده که طالبان حق حمله به مراکز شهرها و همچنان تصرف آنها را ندارند. با این همه گفته شده طبق گزارشات تایید نشده این آتش بس تا چهارم عید می باشد. ارتباط زنده ای داریم با فیض احمد محمدی در هرات در همین زمینه. سلام آقای محمدی، روزتان بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه. انشاءالله
سلامت باشین. آقای محمدی، در مورد آتش بس بین نیروهای دولتی و طالبان در ولایت بادغیس از شما می شنویم.
بله، بیشتر از یک ماه هست که آتش جنگ در حوزه غرب افغانستان به ویژه ولایت بادغیس که در شمال غرب این کشور واقع شده هر روز بیشتر میشه و هر روز ما شاهد وارد شدن تلفات و خساراتی به هر دو طرف درگیری هستیم.
بله.
طالبان تا دروازه های ورودی شهر هرات نزدیک شدند. حتی دفتر والی هرات، قمندانی امنیت، اداره امنیت ملی در تیرت طالبان مسلح قرار داشت و حتی خیلی از مراکز امنیتی که در نواحی شهری هم موقعیت داشتند در زمان هجوم طالبان تخلیه شدند و به هر حال این والی هرات، والی بادغیس بود که از هواداران خودش خواست و از نیروهای امنیتی خواست تایی که مقاومت بکنند و به طالبان اجازه ندهند که وارد شهر قلعه‌نو بشوند. شمار زیادی از ولسوالی‌های مختلف ولایت بادغیس همین لحظه در کنترل طالبان مسلح است. طالبان در ولسوالی‌های مقر، آبکمری، قادس و حتی میشه گفت بخشای از مسیر بزرگراه هرات قلعه‌نو حضور پیدا کردند. حلقه محاصره خود بر شهر قلعه‌نو هر روز دارن تنگتر میکنند. خبرهای خوشی که امروز به دست ما رسید حاکی از این است که بالا بین طالبان و اداره محلی ولایت بادغیس گویا تفاهمی صورت گرفته تا که از امروز تا چهارم عید سعید قربان در ولایت بادغیس خب آتش بسی برقرار بشه و طالبان مسلح هم بر اساس این تفاهم نامه مکلف هستند تا اینکه کمربندهای امنیتی ولایت بادغیس را رها بکنند و به ولسوالی‌های دورتری به هر حال عقب نشینی بکنند.
ماله.
مسئولان محلی تا کنون اعلام دقیقی از این موضوع نکردند و اما گفتند که طالبان مسلح در عملیات‌هایی که توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته مجبور به عقب نشینی شدند. اونا همچنان گفتند که خب جنگ همین لحظه در مناطق مختلف ولایت بادغیس آرام است و تحرک آنچنانی گروه های مسلح مخالف دولت هم صورت نگرفته. در باره آتش بس در ولایت بادغیس گفتگو کردم با رئیس شورای ولایتی ولایت بادغیس. از ایشان پرسیدم که خب آیا این آتش بس میتونه سرآغاز یک آتش بس دائمی در ولایت بادغیس باشه و آیا راه حل مناسبتری خواهد بود به این که فرصتی داده بشه به نیروهای امنیتی افغانستان تا اینکه خودشان جمع و جور بکنن تا اینکه بتوانند مناطق از دست دفتر دوباره بازپس بگیرن. رئیس شورای ولایتی بادغیس اما به این نظر است که عقب نشینی طالبان ها امروز از کمربندهای امنیتی بر اساس یک تفاهمی صورت گرفته که مسفیران محلی، متنفذین محلی سعی کردن تا اینکه در روزهای عید از جنگ و خونریزی حداقل جلوگیری بشه و این چهار روز آرامش و امنیت در مناطق مختلف ولایت باتیس پس از یک ماه زدخوردهای خونین تامین بشه. او اظهار امیدواری کرد که حالا در نشست‌هایی که قرار است که در دوحه قطر برگزار بشه تلاش مضاعفی صورت بگیره از طرف هر دو جناح تا که تامین امنیت بشه در این مناطق و جنگ دوباره از سر گرفته نشه. اما رئیس شورای ولایتی باتیس بری باور است که پس از چهارم عید قربان باید منتظر نبردهای سنگین‌تری در مناطق مختلف ولایت باتیس بود، چرا که طالبان مسلح هم در حال برنامه‌ریزی هستند به دلیل اینکه حالا فرصت 4-5 روزه‌ای که برای تامین امین آتش بس در نظر گرفته شده خب این مقطعی هست و وجود گذر و اونا هم گفتن که فقط ما همین تا 4